السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا بقية الله يا صاحب الزمان أدركنا ولا تهلكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب مسئله مراقبه از اهم مسائل ضروری برای سالک است و اساساً مراقبه صیانت نفس است، حفاظت از خود است و فرار از شرارت نفس و تهاجم شیاطین به حساب میاد. انسان صعودش و سقوطش لحظه ایست. خدا یه لحظه آدم رو رها کنه، در همون یه لحظه ممکنه که در قعر جهنم قرار بگیره و تمام پلها رو پشت سر خودش خراب کنه، راه برگشتم دیگه نداشته باشه. صعودم همینجوره. اِنَّ لِلَّهِ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نفحات. الا فَتَعْرَزُ. آدم حواسش جمع نباشه، اون نسیم میاد، آدم خودش در معرض نیست، فرصت از دست میده. دیگه کیه که یه همچه دری برای آدم باز بشه؟ اینه که این آیه کریمه علیکم انفسکم یه از اون شاهکار هاست. علیکم انفسکم. خداوند متعال در صدر آیه دستور مراقبه داده، در ذیل آیه تضمین کرده آسیب ناپذیر انسان رو در برابر خطرات بیرونی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. وقتی شما مهتدی باشید، تو راه باشید، کسی که گمراهه او به شما ضرر نمیزنه. رمزش اینه که صراط مستقیم مال روح عرشی انسانه. صراط انسان بیرونی نیست، درونیه. آدم از درون به خدا نزدیک میشه و از درون هم از خدا دور میشه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوا منکم. تقوا امر باطنیه. تقوا حفاظت جان هست از آسیب گناه و رذایل اخلاقی. انسان وقتی تو خط باشه، یعنی در سیر صعودی، صراط مستقیم اساساً مستقیم هم توش قوام هست و هم قیام هست، بعدم رو به بالاست. اقم وجهک یعنی به پا دار. صرف اقبال کافی نیست، باید مقبلاً آدم قائم باشه. فضل الله المجاهدین علل قاعدین اجرا عظیما. در مسئله قیام مستقیم استقامت، این سیر سعودی رو به بالا بودن اشراب شده از اهدن صراط المستقیم که ما میگیم. صراط افقی نیست، صراط عمودی مستقیمه، ابام درش هست، قیام درش هست، رو به بالاست. ان ربی علی صراط مستقیم، خدا بر صراط مستقیم. یعنی کسانی که تو صراط هستن اینا تحت قیمومیت خود خدا، ان ربی علی صراط مستقیم، با خدا همراه. چون خدا بر صراط مستقیمه، کسی که بر صراط مستقیمه با خدا همراه. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آقا جان ممنونم، خیلی متشکرم. هم خدا بر صراط مستقیمه، هم رسول الله بر صراط مستقیمه، هم از ما خواسته شده است که بر صراط مستقیم باشیم. هم به زبان ما گذاشته شده که از خدا بخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم ولایت است و راه دل هست، راه روح هست. انسان وقتی تو خط هست، تو این خط قرارگاه خداست. چون ان ربی علی صراط مستقیم، کسی که در صراط مستقیمه هم در سنگر ولایت خدا قرار داره، هم در سنگر توحید. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، هر دو حسنه. کسی که بر صراط مستقیمه در حسنه، در دژه. لذا شیطان به اونجا راه نداره. این حس زمینی نیست، این حس آسمانیه. انسان به محض این که از خودش هجرت میکنه، هر قدمی که از خودش دور میشه، فاصله میگیره از خود حیوانیش، از خود طبیعیش، از خود متکثرش به سوی توحد و وحدانیت وقتی حرکت میکنه، هر قدمی که از خودش جدا شده در مسیر خداست، در آسمان، در آسمان زمینی نیست. هر ترک گناه ما را آسمانی میکنه به مقدار برد اون ترک گناه که با نیت ما رابطه مستقیم داره. لکل امره ما نبا. اگه هجرت الالله باشه ترک گناه، یه وقت آدم میترسه آبروش بره، گناه نمیکنه. خب این خطر گناه ازش دفع شده، ولی کمال توش نیست. کسی که برای حفظ آبروی خودش، برای حفظ سلامت خودش میدونه گناه بکنه استراب پیدا میکنه، میدونه فلان گناه رو بکنه آسیب بدنی براش پیش میاد، ارزش در مخاطر قرار میگیره. با این ملاحظات آدم عاقلیه، گناه نمیکنه. این خب آتشی نمیگیره این رو، اما صعود نداره، به سوی خدا حرکت نکرد. حرکت به سوی خدا منوط است به نیت برای خدا. قربتن الالله که میگیم در نماز، نماز ما را از آتش جهنم دور میکنه. مفهوم آیه کریمه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، معلوم میشه اگه مصلی بود اهل سقر نبود دیگه، حفاظه. انسان نماز از آتش دورش میکنه. به علاوه برای انسان یک معلم اخلاق تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز موجود عاقلیه، معلم سازنده است، مرشد ارشاد میکنه، امر و نهی داره، تنها عن الفحشاء و المنکر. و صورت ملکوتی نماز در عالم برزخ جز محافظین ماست. از شش طرف خدای متعال اعمال صالح ما رو برای ما گارد حفاظتی قرار میده، که یکی از اینها نمازه، که از طرف روح وقتی آتشی بلایی در برزخ که معلول گناهان ما بود به سوی ما میاد، نماز یکی از اونهاییست که جلوش رو میگیره. وقتی همه اینها در برابر کثرت گناه یا شدت گناهان عاجز شدن از دفاع، وقت صبر که قوی تر از همه ایناست، اگه اونم نبود ولایت، یادم رابطهش با حضرت امیر و ائمه قطع نشده باشه، وجود مقدس امیرالمومنین اونجا به داد آدم میرسه. این آثار در نماز هست، ولی ما نماز رو با چه انگیزه میخونیم؟ میگیم نماز میخونم قربتن الالله. مهم اینه که نماز ما رو به خدا نزدیک کنه. در آتش نسوختن، این دون شأن انسانه. هر حیوانی از خطر گریز داره، مخصوص انسان که نیست، حیوانات هم از خطر فرار میکنه. ما به خاطر فرار از خطر یه نماز خوندیم، یه گناه رو ترک کردیم، رهرت یه حیوانیم. میگن مرحوم آیت الله حجت که در مدرسه حجتی قم قبر شریفشون اونجاست، مرد بزرگی بوده، کانون زهد بوده، مظهر قداست بوده، داستانهای در موردش گفته شده. ایشون گفته بودن شما رو تعریف میکردن، فرموده بود چه تعریفی؟ گفته بودن میگفتن ما در این مدتی که با ایشون معانست مراوده داریم یک گناه از ایشون ندیدیم. گریش گرفته بود، گفته بود کار ما به کجا کشیده، نجس نمیخوریم ما رو تعریف میکنه. گناه نکردن یعنی نجس نخوردن؟ من که قازورات نمیخورم تعریف برام، معلوم میشه خیلی وضعم خرابه، که اینو برای من یه امتیاز معرفی میکنن که فلانی قازورات میل نمیکنه. این چه تعریفیه؟ گریش گرفته بود که ما چقدر پس شدیم، چقدر بد شدیم. نماز اونی که قرآن کریم فلش برای نماز برای ما معرفی کرده، فرموده است که ولذکر الله اکبر. نماز برای اینه که ما رو به او وصل کنه، این سیم ذکر ما رو به خدا وصل میکنه، قربتن الالله. سایر احکام شرعی که جنبه عبادی داره، همه اینها مسائل قربی است. مسائل قربی یعنی حبی است، مال آزادگانه. طمع للجنه مال بازرگانانه، خوف من النار مال بردگان. اما حبن یا شکرن مال احرار. آدم حر به مقام انسانیت میرسه. انسان کسی است که جاذبه ای جز خدا براش نیست، همه چیزش خداست، همه چیزش خداست. بین اونایی هستن که سقاهم ربهم شرابن طهور. لذا مسئله مراقبه، مسئله مراقبه. این دو مرحله داره، یکی ذکر الله به معنی که ما خدا رو یاد بکنیم، دوم ذکر الله یعنی خدا ما رو یاد کنیم. که در این آیه کریمه نسلات تنها عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر، با این مبنا که می شود لفظ واحدی رو استعمال کرد برای اکثر از یک معنا که در اصول مورد بحث هست و مدققین حضرت امام و بزرگان دیگر بر این مبنا هستن که همینجوره میشه استعمال لفظ کرد و اکثر از یک معنا را ارائه کرد. در این آیه کریمه یکی مراقبه، یعنی آدم خدا را بر خودش رقیب بدونه همیشه. عبدالله که انک ترا، هم عبدالله داره هم خفالله که انک ترا. اگه شما ببینید که در حضور خدا هستید، خدا رو میبینید، خب خدا مراقب شماست، شما او را مراقبن میابید. مراقبه شما توجه به رقیب بودن خداست. خدا رقیب، خدا شما رو یاد میکنه، مراقب شماست. دومی که شما مراقب خدا باشید، شما خدا رو یاد بکنید. جمله حضرت جمال که یادمون نرفته که باقی خداحافظی میگفته که شما رو به خدا میسپارم، پد با یه تعملی میگفته خدا رو هم به شما میسپارم. این مراقبه یعنی یه حالتی که انسان همیشه هم خدا رو بر خودش ناظر و حاضر میبینه، هم خودش رو در محضر خدا میبینه. هم کلاس حضور رو درک میکنه، هم کلاس محضر رو. هر دو مرحله رو داره. مراقبه واقعی اینه. این آیه کریمه علیکم انفسکم حق به این حقیقت. چون من عرف نفسه فقط عرف ربم. یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی. آدم خودش پیش خداست، خرش اینجاست. این که مرحوم شیخ مرتضای طالقانی علی الله مقامه الشریف به مرحوم علامه جعفری، مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی جعفری، خیلی واصفا بود، خیلی واصفا بود. نمیدونم براتون گفتم یا نه، نونوایی رفته بود برای نون خریدن، دیده بود یکی از این خادمای رستوران ها اومده، سرش هم تاسه، سنگک زیادی گرفته رو سرش میخواد بذاره ببره، عمامش رو برداشته بود گذاشته بود سر او، خودش بدونه عمامه نون گرفته بود در گشته بود اومده. ما از این کارا بلدیم، به خودمون اجازه میده. آدم باید خیلی بر خودش مسلط باشه تو جامعه، اونم یه علامه، یه آدمی که شهرت جهانی داره، از کشورهای مختلف غربی و شرقی میمدن پیشش برای مباحث کلامی و فلسفی و بسیاری در محضرشون مسلمان شدن و اون مکاتباتی رو که با راسل داشت جزه شاهکارهایشون. خب یه همچی کسی، یه همچی کاری. ایشون میگفتن، من از خودشون پرسیدم که این خداحافظیشون با مرحوم شیخ مرتضای طالقانی چی جور بود؟ ایشون فرمودن من پیش ایشون درس میخوندم، رفتم خدمتشون، مریض بود، دراز کشیده بود، تا منو دید دستش گذاشت روی ابروش، گفت برو آقا جان درس تعطیله. گفتم آقا درس تعطیل نیست، فکر کردم ایشون فکر میکنه که درس های حوزه تعطیله. گفتم درس تعطیل نیست. فرمود برو آقا جان خر طالقان رفته پالونشون. خودشون میگفته ها روحم رفته. انسان یه مرکبی داره، بدنش، ولی خودش بدن نیست، خودش از امر ربه. اونجایی اینجایی نیست. وقتی هم خودش رو بیابد اینجا نمییابد، برای اینکه خود عالم امری پیش خداست، با عالم کثرت خیلی فاصله داره. من عرف نفسه و فقط عرف ربه، برای اینکه اون حقیقت انسانی که ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، یا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، و از شؤون ربوبی است و از نشآت صفات حق است. به انسان ارتباطش با خدا روایت دارد که اشد و اتصال من شعاع الشمس به شمس، روح انسان اتصالش به خدا از پرتو خورشید به خورشید بیشتر. لذا انسان اگه به خودش معرفت پیدا بکنه، معرفت به عالم امر پیدا کرده. عالم امر نشاعات و شؤون اندیت خداست، او توی این عالم نیست. آدم اونجا باشه، شیطان به اونجا راه نداره. این که لا یضر رو کن من ظل اذا اهتدیتم، خدا تضمین میکنه، برای اینکه اهل زلال در عالم کثرت با ما ارتباط دارند. ما اگر تجافی کرده باشیم از عالم کثرت، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار السرور و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این تجافی از عالم غرور یعنی آدم تعلقاتش را از عالم کثرت قطع کرده باشه. تا ما تعلقاتمون، تمایلاتمون با این عالم کثرت، با شؤون عالم ماده برقراره، ما به وحدانیت خدا نرسیدیم. افرایت من اتخذ الهه و هوا و اضله الله علی علمه. اتفاقا این هواپرست مال علماست. و اضله الله علی علم، آیه عرافی یادتون باشه یه نکته رو گفتن که خدا تو تعبیر سنگین داره، هر دو مال علماست و تنها اون دوتا نیست. خدا در مورد علما زنگ خطرهای خیلی تکان دهنده ای داره. هواپرستی مال علماست. افرایت من اتخذ الهه، هیچ جوان بلحوثی هوای آخوند قدرت طلب رو نداره. یک فرعونیه که اصلا نمیشه دورش گشت. ازا اون غرور و انانیت و تفرعونی که با علم برای انسان حاصل میشه، با ثروت اون حاصل نمیشه. هر ثروتمندی پیش دانشمند احساس کوچیکی میکنه. شما یه ثروتمند بی سواد سراغ ندارید، پیش دانشمند خودشو بگیره. اما دانشمندی که هیچکی رو قبول نداره، اینقدر گنده است، به خاطر او باید همه را آدم حذف. افرایت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علمه. خیلی عجیبه، اضله الله علی علمه. بنابراین تحصل که خدا بر صراط مستقیم است، پیغمبرش را هم راهبان این صراط قرار داده. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ما که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اگه تو صراط مستقیم باشیم با کیا هستیم؟ و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. دقیقا کنار پیغمبریم. انک لعلی صراط مستقیم. پیغمبر مواظب کسانی است که تو این خطن. آدم تو خط خدا که بود، هم خود خدا هادی اوست، همراه اوست، معیت عنایتی داره، معیت هدایتی داره، معیت نصرت داره، معیت نور داره، و هم پیغمبرها با او هستن، چون اینا همه شؤون الهی هستن. پیامبرها هیچ کدومشون مال عالم کثرت نیستن، مرغ باغ ملکوتن. آمدن به اینجا اینا رو به عالم کثرت مبتلا نکرد، آلوده نشدن. اینا پاک اومدند و آلوده نشدن. هیچی ذهن پیغمبر، قلب مبارک پیغمبر رو از خدا لحظه ای غافل نکرد. هیچ امری او رو از خدا مشغول نکرد. او که دائما با خداست و اسم اعظم خداست، از هر اسماء حسنای خدا. آدم که در صراط مستقیمه، یعنی مال اون نشست. آدم از این عالم خودش رو بکشه کنار، میشه موت اختیاری، موتو قبلا تموت. دیگه شیطان به اون عالم هیچ نفوذی نداره. شیطان جولانگاهش این عالم. آدم اگه تو این عالم نباشه، شیطان قدرت اذلال برای کسانی که در صراط مستقیم است ندارد. او کمین میکنه، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. او کناره، بر صراط مستقیم نیست. لأقعدن که، این قعود و کمینش کنار صراط مستقیم. آدم تا از خط خارج میشه یه لحظه هم باشه، یه گفتیم صعود لحظه ایه، سقوط هم لحظه ایه. اینه آدم که از خط خارج میشه ولو یک لحظه، او دستگیر میکنه، اسیر میکنه و میبره. بستگی داره که آدم چقدر سقوط کرده باشه و او چجور شکار کرده باشه، کی باشه. لذا گاهی آدم یه لحظه مرتد میشه، یه لحظه مرتد میشه. و ارتداد و کفر، لا این اشرکت لا یحبطن عملای، یک لحظه شرک بیاد عمل هفت میشه. حالا سابقت هرچی بوده، یه لحظه آتش به خرمن هستی آدم که میفته، همه این خرمن رو خاکستر میکنه دیگه. یه لحظه از اون طرف، یه لحظه آدم وصل میشه به صراط مستقیم. اینا که تو صراطن جذبش میکنن، میبرن، مثل حور میشه دیگه. در یه لحظه آدم حور میشه، در یه لحظه هم آدم زهیر میشه، زبیر میشه. زهیر هم مثل حوره، در معرض نسیم رحمت قرار گرفت و این نسیم بردش. ولی طلا و زبیر یه لحظه از خط خارج شدن و رحمشه دیگه شیطان اسیرشون کرد و برشون داشت بود. لذا مسئله مراقبه یک امر سرنوشت سازه، تشریفاتی نیست. مراقبه که انسان هم خدا را رقیب بیابد بر خودش، اذکرونی اذکرکم، و هم خودش مراقب حق باشه. مراقبت از شؤون روحی و معنوی انسان مراقبت از خداست. خدا را هم به شما می سپارم. اونجا اصلا آدم نیست، اونجا همه یه چیزه، چلچراغه، هزاران چلچراغ، ولی تو آینه می بینی شما اینا رو. چراغ تو آینه نیست، ولی تو آینه دیده میشه. خدا ما نیستیم، ولی در ما دیده میشه، به شرطی که محجوب نباشه. هر کی ما رو نگاه میکنه به ما توجه نداره، به خدا توجه داره. من یذکرکم الله رؤیته، من با کسی رفاقت کند که یذکرکم الله رؤیته. حالا چه کنیم به مقام مراقبه برسیم؟ قدم اولش شناخت آسیب هاست، تخلیه است دیگه. و و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا. این نه النفس عن الهوا یه مراقبه اول داریم و یه مراقبه دوم داریم. مراقبه اول در نه النفس عن الهوا پرهیز از گناهانه، از محرمات الهی باید به جد ترسید. ترسناک، وحشتناک، گناه وحشتناک. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تمام گناهانی که خدای متعال مقرر کرده اینا حدود الهی، اینا مرز هاست. مرز خدا رو مورد تعدی قرار ندید. خدای مرزی برای شما مقرر کرده، گفته از این مرز عبور نکنید. اگر شما عبور کردید فقط ظلم نفسه، شما ظالم. وقتی ظالم شدید، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ولتون میکنه. شما وقتی خدا رو رعایت نکردید، خدا هم شما رو رعایت نمیکنه. رعایت یعنی چی؟ یعنی راعی شما دیگه نیست. تا حال که شما خوب بودید او راعی بود، شما رو از گرگ نفس نگه میداشت. شما گرگ نفس دارید، ولی خیلی ها رو خورده، آبروشون هم برده، شما رو نگه داشت. وقتی شما مرزها رو رعایت نمی کنید، عبور می کنید، ظالم میشید. وقتی ظالم شدید، خدای متعال دیگه بلتون میکنه، رایتون نیست. لا یعدل قوم الظالمین، خدا چتر رعایت و هدایتش رو از شما برمیگیره. بیچاره میشید، بی کس میشید، بی پناه میشید. خدا ولتون میکنه. مراقبه قسم دوم اینه که مباهات هم انجام ندید، یعنی اون چرا که دلتون میخواد شما اساسا تبعیت از دل نکنید مطلقا. هر جا دیدید خدا راضیه انجام بدید، هر جا دیدید دلتون راضیه انجام ندید. برای ارضاء خودتون هیچ قدمی بر ندارید. که حالا این مراقبه دوم خودش یه بحث خوبی هست، مکمله. ولی این مراقبه اول، این دیگه حد اقل هاست، این کفه. این دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، باید گناه نکرد و انجام واجبات. یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم وارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر. این آیه کجاست دوستان عزیزمون؟ کی حضور داره؟ سوره حج هست، آخر سوره حج هست. آیا آزاده میخوایی تلاوت بخونی؟
77 حج،
یعنی بخونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم.
ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم
وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سجده واجب هم داره.
خیلی جالبه. ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر، اینا مراتب. اول آدم باید نرم بشه. کسی که کمرش خم میشه علامت نرمش، اول رکوع. تا آدم خضوع در حد رکوع پیدا نکنه، خدا لیاقت سجده به او نمیده. و خودسازی هم تدریجیه، اول رکوع بعد سجده است. خدای متعال اول میگه که نرمش نشون بدید، گردن کشی نکنید در مقابل خدا، خم بشید، سر خم کنید، وضو کنید. آدم وقتی نرم شد مجذوب میشه، رحمت خدا رو جذب میکنه، سنگ صخره باران رو جذب نمیکنه، اما زمین شخ شده نرم آب رو به خودش میگیره، جذب میکنه. قدم اول استعداده که حالت رکوعه، این نرمشه. آدم زمینه درست کنه در وجود خودش، کل شخمی نداشته باشه، مقاومت نداشته باشه در برابر اوامر الهی، حالش حال رکوع باشه. وقتی آدم رحمت الهی رو جذب کرد، ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، شما یه قدم برید خدا ده قدم میاد، خدا بعد به شما سجده میده. سجده فناست. آدم در حال سجده همه چیز رو باخت. در حال رکوع یه چشم‌اندازی داریم، آدم چشمشو در حال رکوع باز بکنه یه چیزایی میبینه و هنوز خودشو خیلی جمع نکرده، ولی حال سجده آدم هیچ چشم اندازی نداره، به خودم جایی رو ببینه جایی نیست ببینه دیگه، آدم همه چیز رو صرف نظر کرد، از همه چیز گذشت. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مرحوم فیض میگن این من زائده است، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبونه، یعنی هرچی دارید باید بدید، نه از اون چه دارید بدید. ولی به نظر میرسه که مقوله به تشکیک دیگه. انبیاء علیهم السلام حسنات الابرار، سیئات المقربین، حضرت یونس حق نداشت، چون اون شأن رو داشت، حق نداشت بدون دستور خدا از قوم خودش کنار بگیره. کنار گرفتن از محیط عذاب امر ممدوحیه، راجعیه، ولی تو که خود سر نیستی، تو مالک داری، چه خودت رفتی، چوبت میزنی، زندانت میکنی، چرا اجازه نگرفتی رفتی؟ اینه که عبد مطلق خدا هیچ کارش بدون اذن و امر نیست. اونه که یه خوردش مال خداست، یه خوردش مال هواست، او یه خورده خودش تصمیم میگیرده، یه خوردم اطاعت از خدا میکنه. اینه که زندگیش التقاطی هست، یه خورده حواس، یه خورده خدا هست. این آدم شرک داره، این عبد خالص نیست، توحید خالص نداره. دو تا آیه در کنار هم خیلی تکون دهنده است. یکی این نمال مشرکونه نجس، فلا تقرب المسجد حرام. پس شرک پلیدیه، شرک آلودگیه، پلیدیه. یا الله، در سوره مبارکه یوسف فرمود که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم چه خاکی باید دادن به سر خودش. خدا داره مؤمنین رو به خودش معرفی میکنه، شما هم پلیدی دارید، اونا پلیدی محضن، شما هم پلیدی دارید. و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. بنابراین هم در بعد تخلیه باید گناه رو، نه نفس عن الهوا که گناه باید ترک بشه، و هم ارکعو وسجدو و عبدو و فعلو الخیر. عبد باشید، اول نرم بشید، بعد از خودتون بگذرید، بعد دیگه تسلیم میشید، در اختیار او قرار میگیرید. هرچی بگه بدون چونه چرا، ولو بگه که خودتو بنداز تو آتش، بچه تو بر با دست خودت ذبح کن، ذبح درسته دیگه، ذبحش کن. یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبح. چه نوریه، یا ابت افعل ما تؤمر. دستان بالاست، بسم الله بفرم. چه پدر خوبی، چه پسر خوبی. و قرآن چه مدالی میده، میگه فلما اسلما، این مهمه، فلما اسلما، هر دو تسلیم بودن. و تلهو للجبین ارکعو بس جدو، اون اسلماش رکوع بود، تلهو للجبین سجده بود. معمولا ذبح رو از اینجا میکنن، ولی اسماعیل رو بیرون انداخت و خواست در حال سجده ملاقات کنه. نادینا علیا ابراهیم، تا حال محجوب بوده، اگه با تم حرف می زدیم گوش تو نمی شنی. موسی نیست که دعوی انالحق شنوه. اگه موسی بود این سزا، اگه ما کنار حضرت موسی بودیم نمی شنیدیم که اونجا که او این صدا را دریافت کرد، یا موسی اینی انا ربک فخلع نعلیک، که حالی منم، ولی اون میبرم، او حجاب نداره، ما سراسر حجابیم، جز حجاب هیچی نیست، ولی او که حجاب نداشت صدای خود خدا رو خدا داره باشه اعلان میکنه، اینی انا ربک. اینجا لما اسلما و تلهو للجبین نادیناهو، حالا دیگه گوش شنوا پیدا کردیم، میخوام با حرف بزنم، حالا بشنو. ان یا ابراهیم، دیدی به حساب تو بردیم، دیدی صدا زدیم، ما میخواستیم به اینجا برسیم که صدای ما رو دریافت کنی، حالا دریافت کردی. انا کذالک نجزل محسن، اختصاص به تو نداره، هر کسی اینجور عبد باشه، اون چه خدا گفت بیتونه چرا بهش پایبند باشه، کذالک نجزل محسنین. اینجا در مورد مقام محسنینه که مرحوم علامه بحثی در مقام محسنین دارن، جالبه. و در اون طرفش حالا کسی براش غفلتی پیش آمد، کاری کرد که نباید بکنه، اونجا هم و ذنونه ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت فاستجبنا له. اونم که حالا خودشو گرفتار کرده بود، این گرفتاری او رو به ما وصل کرد، این تا با اونجا نمی افتاد، این مرابطه، این رابطه برقرار نمی شد. فستجب نالهو و نجیناه من الغم، این نجیناه من الغم یعنی از این حصار، از این حجاب بیرونش کشیدیم. و کذالکه ننجل هم اونجا کذالکه نزل محسنینه، اینجا هم کذالکه ننجل که داره که ننجل مؤمنین. اگه مؤمن باشید منو دارید، نجات دست من دیگه. نجات از کی، از چی؟ از خودت. دیدی خودت بودی، اون خود بودن تو نهنگ نفس بودی، این نهنگ بیرون باطن اون کاری بود که تو به خود بودی، تو خودت بودی، تو خودت خودتو دفن کرده بود. ما خواستیم بهت نشون بدیم واقعیت خودت بودیم تو نهنگ توش کم نهنگ قرار گرفت، باطن عملش بود، اونجا چرا خودش بود. آدم وقتی خودش باشه از خدا دوره، تو زندانه، آزاد نیست. خدای متعال با این گرفتاری حقیقتش رو بهش نشون داد. وقتی دید خودش خطرناکه، وحشت کرد از خودش. این فرار از خود بود اونجا. الله اله الا انت انی کنت من الظالمین، یعنی این نهنگ نفسی که مرا گرفتار کرده است، من ظالمم. این ظلم نهنگمون من انی کنت من الظالمین بود. نجینا من الغم، از اون ظلمش نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین.
اونجا می فرماید که ولولا ان کان المسبحین، این ذکریشون سه تا جز داشت، لا اله الا الله سبحان که روی کنفر از ظالم، خیلی تحکیب کنید به تسبیحش، نکتش چیه؟ ولولا ان کان المسبحین لب سفی بطنی.
تسبیح ذوب شدن در قهاریت حق است. تا دانه پوست شکافته نشه، پوستش نریزه، رشد نمی کنه. تا آدم در فشار شکافته نشه و اون پوست نندازه، زمینی رشد پیدا نمی کنه. لذا جلال خدا و جمال خدا مقدمه، تخلیه بر تحلیه تقدم داره. تنزیه و تسبیح حق تعالی این فرار از قهاریت خداست، که قهاریت نمیگذاره آدم با آلودگی بالا بره. قهر خدا گناه آدم رو میریزه، یا دفعن یا رفعن. حضرت یونس این رعب گرفتش و ریختش، و اگر این حالت تسبیح نبود، تنزیه نبود، مقهور خدا قرار نگرفته بود، اینجور صاف نمیشد که خدا او رو مورد عنایت قرار بده و پیش خودش ببره. بزرگان اینجور میگن، میگن سبوح قدوس، مقام سبوحیت پروردگار متعال مربوط به فرار از نواقص و عیوبه. هر عیب هست در غیر خدا، تا غیر خدا هست معیوب. بخواه خدا باشید باید چکا کنید؟ باید این مغایرت رو کنار بزنید. گناهان، رذایل، غفلت ها، همین اون پوسته ها و حجاب هاست. آدم بخواد او باشه باید غیر او رو نفی میکنه، و نفی غیر او از به تدریج دیگه از نفی گناهان شروع میشه. اجمالا تسبیح مرحله تخلیه است. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. و حمد و ستایش و تحلیل و تکبیر، نه همه فرع بر تنزیه. قهاریت خدا میگیرد آدم رو، یعنی صافش میکنه، تردی هاشو میگیره، وقت جذب میشه. تا مقهور نشه مجذوب نمیشه. لذا اول حضرت یونس گرفتار این مرحله بود، گرفتار مرحله خوف بود، جلال خدا او رو آبش کرد تا مرحله مجذوبیت براش پیش بود. اگه نکته ای هم داشته باشید استفاده کنید.
یه سوال هم داشتم، این کذاره که مجزل محسین اشاره به قلوم بسمت آیه است،
برداشت شخصیه این طلبه اینه که همین نادینا بالاترین لذت او در این بود که خدا او رو مخاطب قرار داد، با او مستقیما خودش حرف زد، چیزی بالاتر از این نبود. و کذالک نزل موسی.
مرحله
که
در مورد انجام واجبات فهمیدیم،
از نظر رتبه ترک گناه مقدمه بر انجام واجبات دیگه. از نظر خارجی همه باید انجام میشه، چون ترک واجب خودشم گناهه. هیچ واجبی رو نمیشه مکلف ترک بکنه، هیچ گناهی رو هم حق نداره مرتکب بشه. ولی از نظر رتبه انما یتقبل الله من المتقین دیگه، گناه حجابه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. این دعا چه بسا معنای عام می داشته باشه، خلاصه مانع قبولی همه اعماله. سوالتون رو یه بار دیگه تکرار بکنم، شاید من سوال شما رو نفهمیدم.
مراقبه سه تا قدم هست. قدم اول شناخت آسیب هاست، قدم دوم این که برای ارضای خودمون هیچ قدمی
نه نه
انجام بدیم.
بله نه، اون بین پرانتز بود. گفتیم که نه نفس عن الهوا دو مرحله داره، ما فعلا به مرحله دومش کار نداریم، اون فوق کلاس ماست. ما گرفتار بیچارگی های نفس هستیم. غذا میخوریم، غذای لذیذی باشه، همه میخورن دیگه، برای خدا که نمیخوریم، برای لذتش میخوریم. خدا برای این چوبمون نمیزنه. روز قیامت معطلی داریم، فاصله داریم، خود این حجاب. اینو باید در مراحل بعد صحبت کرد. ولی این مرحله قدم اول، مرحله اول یعنی مراقبه مرحله اول، ترک گناه. منظور ما اشاره به یک جهتی بود که یه مراقبه بالاتری ما داریم. خب مرحله دوم مرحله عمل به نوافل بود، انجام نوافل بود که در جلسه گذشته یه مقداری با هم دیگه صحبت کردیم. حالا ببینیم که مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی در این رابطه چجور نور افشانی کردن. در نوافه نماز شب نگینه، همه خوبی های عرض می شود که در جبهه استحباب دور نماز شب می چرخه. لذا خانم آمیزا جواد آقای ملکی روی این خیلی تأکید دارند و روایاتی که در اینجا نقل کردند روایات خاصه و هر کدومش هم یه لطافت و پیام خاص خودش رو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ان العبد اذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبت الله النور في قلبه فاذا قال يا رب يا رب ناداه الجليل جل جلاله لبيك عبدي سلني اعطيك وتوكل علی اکفک ثم یقول جل جلاله للملائکه انظروا الی عبدی فقد تخلا بی فی جوف هذا اللیل المظلم بل بطالون لاهون والغافلون نیام اشهدوا انی قد غفرت له. Thank you. این چند نکته بسیار لطیف داره. یکی اینه که نماز شب با آدم نورانیت میده، یا نورانیت انسان رو تثبیت میکنه، اثبت الله نور فی قلبه. دوم اینکه اینقدر آدم قشنگ میشه، تماشایی میشه، خدا ملائکه رو به این منظره خوب دعوت میکنه که نظر کنن، تماشا میکنن. اون دروه الهی هم دید کسی قلبش نورانی باشه، اهل سیما نور رو در سیماش هم میبینه. و نکته دیگر اینه که بلبتالون لاهون، کسی که اهل تهجد و بیدار شبی نیست، این معلول بازیگریش، لاهون، آدم های بطال، تنبل، اینا اهل لهون، اهل بازی هن. والغافلون نیام، و این خواب در موقع نماز شب منشأش غفلت هست. نکته آخر اینه که خدای متعال او رو پوشش میده. اشهد و خود ملائکه خودش رو شاهد میگیره که انی قد غفرت له. حدیث دیگری، نماز شب نشانه عاقل بودنه. خیلی عجیبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیاركم اول نها. عرض کردن قیل یا رسول الله من اول نها، فقال المتهجدون باللیل و الناس نیام. کسی که نماز شب میخونه نشانه عقلشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرتو خیرون و ابقا. این بیداری شب نشانه مطالبه آخرته و گذر از امر فانیست، طلب امر باقیست. یه حدیثی هم بخونیم و مأمور اومده دم در و منتظره که ما رو ببره. و اون اینه که قماش وجود آدم با نماز شب با اهل بیت هماهنگ میشه. کسی که نماز شب نمیخونه، جنسش به امام صادق نمیخوره، به امام زمان نمیخوره. آدم میخواد جنسش خوش جنس بشه که با اونا بجوشه، مغناطیس اونا جذبش بکنه، باید نماز شب بخونه. الجنس و معل جنس یمیل، این تجانسه که آدم رو جمع میکنه. ناجنس با آدم های مومن نمیجوشه. ما چی بکنیم که با انوار ائمه علیهم السلام وصل بشیم، قطره وجودمون رو دریای وجود اونها جذب کنیم، هم دریا میشه. فرمود که لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة الله. اگه بخواید مشایعت ما بکنید، مجذوب ما بشید، باید نماز شب بکنید، و الا شیعه ما نیست. خدا به حق محمد و آل به همه ما توفیق معرفت و اعمال قربی رو عنایت بفرماید. خدا ما را از خطرات نفس خودمون و از شر خودمون رو حفظ بفرماید. خدا آقامون حضرت مهدی رو برساند. خداوند انشاءالله نایب اون بزرگوار را از این غربت، از این مظلومیت نجات عنایت بفرماید. خدا نفوذی ها را رسوا کند. خدا نقششون رو بی نقش کند. خدا نسل جوان ما را از ورطه هلاکت نفس مستخلص بفرماید. خداوند این جمع رو از انصار خاص حضرت حجت قرار بده. خدا توفیق استغفار و الاسحار را به همه ما علت دوام روزی بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.